بحران کمبود انسولین قلمی در ایران. سخنگوی سازمان غذا و دارو میگوید انسولین تولید داخل به اندازه کافی دارند. نظر یک پزشک متخصص در این باره.
مهمترین تفاوت بین این انسولین ها همینه که اولا مدت زمانی که در بدن بیمار میمونن فرق میکنه و تفاوت دیگرشون هم اینه که اوج اثرشون با هم دیگه فرق میکنه.
تجمع خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مقابل یکی از ساختمان‌های وزارت خارجه در ایران و انتقال نسرین ستوده از زندان اوین به زندان قرچک با وعده دروغ اعزام به بیمارستان. رضا خندان همسرش درباره وضعیت سلامتی نسرین ستوده می‌گوید.
نگرانی ما از وضعیت جسمیش به ویژه مشکل قلبش و احتمال بسیار بالای سکته قلبی اونجور که توی بیمارستان نوارهای قلبیشون خیلی متغیر بود.
همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. به دنبال نایاب شدن انسولین در ایران، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت انسولین ویال به مقدار کافی و به وفور در داروخانه‌ها و مراکز درمانی سراسر کشور موجود است و با توجه به اینکه انسولین ویال عملاً تولید داخل است، در حال حاضر حتی فراتر از نیاز داخلی در شبکه توزیع دارویی وجود دارد. این در حالی است که به گفته متخصصان نمیتوان یک نوع انسولین را برای همه بیماران دیابتی تجویز کرد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با دکتر وفا طباطبایی، متخصص غدد در نیویورک، و در این باره از او پرسیدم.
انسولین قلمی خودش انواع مختلفی داره و به طور کلی این تعداد زیادی از انواع مختلف انسولین تو بازار وجود داره که اینا از نظر قدرتشون، از نظر طول مدتی که در بدن بیمار فعال هستند و از نظر اینکه هر فردی به چه تعداد واحد انسولین در شبانه روز احتیاج داره با همدیگه فرق میکنن. بنابراین بسته به نوع انسولین، حالا چه قلمی باشه چه داخل ویال باشه، مثلا انسولین رگولار با انسولین MPH با انسولین لانتوس تفاوت‌های خیلی زیادی دارن.
خب اگر بیماران نتونن تهیه کنن انسولین مورد نیاز خودشون رو، اون چیزی که باید مصرف کنن از جمله انسولین قلمی، جایگزین چیه؟ چه چاره‌ای هست؟
خب هر کسی باید با پزشک خودش مشورت کنه و تحت نظر پزشکش ممکنه بتونه برای مدت کوتاه توی شرایط اورژانس از انسولین‌های انواع دیگه استفاده کنه. به عنوان مثال ممکنه که یه بیماری بتونه انسولین لانتوسش رو برای مدت کوتاه کنار بذاره و از انسولین MPH استفاده کنه، منتها دوزش فرق میکنه، تعداد دفعاتی که در شبانه روز که انسولین لازم باشه تزریق کنه فرق میکنه، تعداد مدت زمانی که انسولین توی بدنش مؤثره و کار میکنه فرق میکنه. بنابراین ممکنه بشه در مواردی این انسولین ها رو جایگزین یک دیگه کرد، ولی به این راحتی نیست که بگیم من انسولین لانتوس هم میذارم کنار و فقط سویچ میکنم به MPH و همون مقدارم مصرف میکنم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
چرا؟ ممکنه عوارضی داشته باشه؟
بله، خب مهمترین تفاوت بین این انسولین ها همینه که اولا مدت زمانی که در بدن بیمار میمونن فرق میکنه. مثلا انسولین لانتوس حدود 24 ساعت کارایی داره ولی انسولین MPH بین 8 تا 12 ساعت. بنابراین اگر شما MPH رو جایگزین لانتوس بکنید، فقط 8 تا 12 ساعت تو بدنتون انسولین دارید و بقیه 12 ساعت دیگه قند خون بالا میره. و تفاوت دیگرشون هم اینه که اوج اثرشون با هم دیگه فرق میکنه. به این معنی که شما وقتی غذا میخورین اگر یک انسولین کوتاه مدت قلمی استفاده بکنین، 2-3 ساعت توی بدنتون مؤثره و بعد از بدن خارج میشه، در حالی که انسولین رگولار مثلا 6 ساعت 7 ساعت توی بدن باقی میمونه. بنابراین بسته به نوع غذایی که خوردین و چقدر کربوهیدرات توش بوده، ممکنه که رگولار طولانی تر از اون چیزی که لازمه تو بدن بمونه و باعث افت قند خون بشه. بنابراین به طور کلی نوسانات قند خون در اثر تبدیل این انسولینا به همدیگه رایج تره.
دکتر وفا طباطبایی بود، متخصص قدرت در نیویورک، در مورد نایاب شدن انسولین در ایران گفتگو می کردیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. برخی از اعضای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی که دیماه پارسال با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد، در مقابل مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران تجمع کردند. آنها در این تجمع که صبح روز سه‌شنبه برگزار شد، خواستار حضور یافتن یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران در مورد این پرونده و دیدار با اعضای هیئت اوکراینی شدند. مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه محل برگزاری دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان تهران و کیف است که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در ایران روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در تهران تجمع کردند. در ویدیوهایی که از تجمع این خانواده‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آنها خواستار حضور یافتن یک نفر به نمایندگی از اعضای خانواده‌های قربانیان در مذاکرات بین اوکراین و ایران پیرامون این پرونده و دیدار با اعضای هیئت اوکراینی شدند.
این جنایت علیه بشریت بوده.
مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران محل برگزاری دور دوم مذاکرات مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی میان تهران و کیف است که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده است. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا که خود همسر و فرزندش را در این سانحه از دست داده، علت انتخاب محل تجمع در مقابل یکی از دفاتر وزارت خارجه ایران را اینگونه شرح می‌دهد.
وزارت خارجه کارگزار سپاه پاسدارانه تو این پرونده، به خصوص به ویژه. وزارت خارجه اگر وجدان و اگر تعهد به مردمش داشت، از این پرونده کنار می‌کشید و خودش رو جلو نمی‌انداخت. امثال بهاروند و ظریف کارگزاران جنایتکاران هستند و دارن تلاش می‌کنن خودشون از این پرونده و نظامشون رو از این پرونده بیرون بکشن. ایشون مقامی نیست که ما بخوایم صحبت بکنیم. ما نه با مقامات قضایی، نه با مقامات کشوری، ما هیچ درخواست دیداری به این افراد ندادیم. ایشون اومده بیرون به خانواده ها میگه روی چمن ها نیستیم، چمن ها خراب میشن.
در ویدیوهایی که از تجمع روز سه‌شنبه شماری از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی منتشر شده، محسن بهاروند، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، به حاضران میگوید که رسیدگی به این پرونده با همکاری قوه قضایی دنبال خواهد شد که با واکنش خانواده های قربانیان روبرو شد.
شما قول میدم که مسئولین قضایی رو بگم که با شما یک جلسه داشته باشن، از شما دعوت کنن، اگر خواسته های قضایی دارید.
جناب بهاروند
بسیاری از خانواده‌های قربانیان این هواپیما با توجه به رفتارها و اظهارات متناقض مسئولان ایرانی در خصوص این حادثه اعلام کردند که به وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی در رسیدگی عادلانه به این پرونده اعتمادی ندارند. حامد اسماعیلیون در این باره به رادیو فردا میگوید:
تمام خانواده ها اصلا کسی به غرامت فکر نمی کرده، چون کسی از غرامت حرفی نزده و امروز هم ما چه به صورت رسمی غیر رسمی در مصاحبه ها در بیانیه ها همه جا این رو به کشورهای درگیر این رو گفتیم و جمهوری اسلامی این موضوع رو میدونه، ولی خب داره تلاش میکنه که از این وضعیتی که گرفتارش شده و آینده سیاهی که برای خودش تو این پرونده میبینه یک طوری فرار بکنه. مذاکرات اینطور که میگن بخشی از اتفاقی که بعد از یک جنایت بین‌المللی باید رخ بده و اگر این مذاکرات به بنبست برسه، جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی خواهد رفت و خودش این رو میدونه. برای همین این آقای بهاروند میاد بیرون و سعی میکنه خانواده ها رو آروم بکنه. کسی هم نرفته بود که ایشون رو ملاقات بکنه. ایشون رو به رسمیت نمیشناسیم اصلا. خانواده ها رفته بودن که با اوکراینی ها صحبت کنن.
دو ماه پیش دور نخست مذاکرات بین مقامات ایران و اوکراین پیرامون مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی تنها به طرح سوال و بیان مواضع دو کشور محدود شد. یفگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کننده اوکراینی، پیش از شروع دور دوم مذاکرات در تهران به رادیو فردا گفته بود که وعده های طرف ایرانی همیشه عملی نمی شود، اما برای دولت اوکراین روشن شدن حقیقت بر دریافت غرامت اولویت دارد. اواسط مهر ماه امسال نیز وزیر خارجه کانادا هم اعلام کرد که این کشور تیم تحقیق و ارزیابی پزشکی قانونی خود را برای بررسی مستقل شواهد و اطلاعات درباره هواپیمای اوکراینی تشکیل می‌دهد تا به دولت کانادا مشاوره دهد. از سوی دیگر برخی اعضای خانواده‌های قربانیان در خارج از ایران انجمن خانواده قربانیان پرواز 752 را تشکیل دادند و در حال برنامه‌ریزی و طرح شکایت علیه مقامات ارشد حکومت ایران در محافل بین‌المللی هستند. حامد اسماعیلیون در این باره به رادیو فردا میگوید:
مهمترین دستاورد ما در 10 ماه گذشته به نظر من تشکیل تیم تحقیقات مستقل کانادایی. ما هنوز وصل نشدیم به این تیم که شهادت های دست اول خودمون رو بهشون بدیم، ولی قرار هست که این اتفاق بیفته و اونها دارن کار میکنن و این یک مقدماتی خواهد بود برای بردن این پرونده به دادگاه بین‌المللی و ما خیلی امیدواریم که این اتفاق بیفته.
پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین بامداد چهارشنبه 18 دی ماه سال گذشته تنها دقایقی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام در تهران هدف شلیک موشک‌های پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشین آن از جمله 17 کودک کشته شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته است که روز سه‌شنبه ماموران بند عمومی زندان اوین خانم ستوده را صدا زدند که آماده شود تا او را به بیمارستان اعزام کنند، اما پس از خروج از زندان او را مستقیما به زندان قرچک منتقل کردند. به گفته آقای خندان، طبق نظر پزشکان نسرین ستوده به دلیل بیماری قلبی باید برای معاینات فوری قلب و عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل می شد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، و از شیوه انتقال او به زندان قرچک پرسیدم.
این روزا همسر من به خاطر وضعیت قلبش که دچار مشکل شده و کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بودن هر چه سریعتر باید آنژیوگرافی بشه، خب منتظر بودیم و پیگیری میکردیم به شدت که ایشونو منتقل کنم به بیمارستان، اما صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن، اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن.
آقای خندان، چرا مقام‌های زندان اوین یا مقام‌های قضایی چنین تصمیمی گرفتن؟
البته این اعزام‌ها خب تصمیم خود زندان معمولاً نیست، اگرچه ممکنه دخالتی یا نظری داده باشه، اما معمولاً ماموران وزارت اطلاعات یا سپاه ضابط به طور کلی با همکاری دادستانی معمولاً اینا تصمیم میگیرن در مورد زندانیان سیاسی که چه کاری در موردشون انجام بدن. حالا این مجموعه تصمیم گرفتن که چنین کاری بکنن، طبعا خب زندانم مطیع دستورات اونا هست. اما دو تا نکته است، یکی این که با حیله و نیرنگ ایشونو از زندان خارج کردن که نیازی به چنین کار نبود و اصلا اساسا حیله و نیرنگ جزء برنامه‌های نهاد قضایی نیست و اگر که اصل بر این باشه که متاسفانه هست، تنها راه چنین دستگاهی تعطیل شدنه. ایشونو من هیچ علتی نگفتم برای چی بردن، اما ما میتونیم حدس بزنیم که طی 2 ماه اخیر ایشون به خاطر اعتصاب غذایی که با خواست آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بود و واکنش های زیادی رو در سطح بین المللی به دنبال خودش داشت، اقداماتی انجام داده بودن علیه ایشون، از جمله یورش به خونه ما و بازداشت دخترمون و پرونده سازی برای ایشون و اقدامات دیگه‌ای هم میدونم که انجام دادند، اما خب به نظرشون شاید کافی نبوده، خواستن که اقدامات تنبیهی بیشتری رو انجام بدن در مورد ایشون.
آخرین وضعیت سلامت خانم ستوده چطوره و توصیه پزشکان چی بوده؟
نگرانی ما از وضعیت جسمیش به ویژه مشکل قلبش و احتمال بسیار بالای سکته قلبی، اونجور که توی بیمارستان صحبتهایی بود و نوارهای قلب ایشون خیلی متغیر بود، متفاوت نشون میداد، اصلا عادی نبود و آزمایش‌های بعدی هم نشون میداد که مشکلی هست. بنابراین روزی که ایشون رو از بیمارستان به زندان برگردوندن قرار بود که آنژیو بشه، اما نه تنها برگردوندن و حدود 25 روز توی بیمارستان بدون رسیدگی موند، به نوعی که نشانه های بیماری حاد قلبی خب خیلی بیشتر شده بود، ناحیه سمت چپش دچار کشیدگی بود و احساس درد داشت تو ناحیه سمت چپ قفس سینه تا رگ گردن و اینها علائم بسیار خطرناکی‌ان. با وجود این در همین حال بدون کمترین امکاناتی فرستادنش قرچک. پادرد شدیدی داره که همواره احساس سرما میکنه. در اون موقع که خونم بود چند جفت جورابای زخیم میپوشید، جلوی بخاری میذاشت به نوعی که پاش گرم بشه به ویژه توی زمستون، اما الان با یه لباس خیلی معمولی بدون اینکه حتی یک وسیله اضافی، یه لباس قابل توجهی هم با خودش ورداره، یه دیگه لباس همینجوری بردن اونجا انداختن و معلوم نیست که لباساشو از زندان بفرستن قرچک.
آقای خندان، در زندان قرچک وضعیت خانم ستوده نسبت به اوین چه فرقی میکنه و خودشون چیزی از وضعیتشون در قرچک گفتن یا خیر؟
در تلفن کوتاهی که همسرم داشت گفت که هنگام ورود به زندان قرچک ایشون رو قبل از اینکه وارد بند بشه برای معاینه پزشکی به طور روتین زندانی رو میبرن، برده بودن که بهداری اونجا چک کنه. به محض اینکه وارد بهداری شده بود دیده بود که یه خانم با سرفه‌های خیلی شدید وارد اتاق دکتر اونجا شد و دکتر از اتاقش فرار کرد، در رفت از داخل اتاق، چون خانم معلوم بود که در بدترین شرایط کرونا هست و وضعیت زندان قرچک به این صورته. این اولین نشانه ای بود که بعد به ورود متوجه فاجعه ای بود که در اونجا در حال رخ دادنه.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه
است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
مجله نیمه شب رو با یک گزارش ادامه میدیم. رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه گفت اسامی 250 صادر کننده بدحساب که حتی یک دلار از مجموع 7 میلیارد دلار ارز صادراتی را به ایران باز نگرداندند به قوه قضاییه تحویل داده است. عبدالناصر همتی همزمان تاکید کرد که 70 تن از آنها کارتون خواب هستند. الهه روانشاد گزارش میدهد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی از اهمیت بسیار زیاد صادرات برای دولت در شرایط کنونی کشور گفته و تاکید کرد که بانک مرکزی به هیچ وجه قصد آوردن فشار به صادرکنندگان را ندارد، اما دریافت تعهدات ارزی نیز به عنوان یک اولویت جدی دنبال خواهد شد. او گفته که به دلیل شرایط تحریم سختگیری‌هایی را باید ادامه دهیم، چرا که برای واردات مورد نیاز کشور به ارز نیازمندیم. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که همزمان با تقدیر از صادرکنندگان خوشنام باید آگاه بود که 250 صادرکننده حتی یک دلار از 7 میلیارد دلار تعهد ارزیشان را باز نگرداندند و 70 نفر از آنها هم کارتون خواب هستند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف این صادرات انجام شده است. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا میگوید اینها همه مانند صحنه هایی از یک فیلم افسانه است، چرا که در دنیای اقتصاد امروز نه در یک کشور که حتی در برهوت و جنگل نیز چنین پدیده ای روی نمیدهد.
این داستان ارز در ایران داستان دنباله‌داری است. از زمان دولت آقای رفسنجانی خبرهای فساد، کمیسیونگیری در وسط وسیع پخش شد و توضیحاتی براشون ارائه شد اگر توضیحی دادن. در دوره آقای احمدی نژاد که درآمد ارزی کشور از 1000 میلیارد دلار فراتر رفت، اینها رو به صورت امر مخفیانه نگذاشتند بدون هیچ گونه گزارش و شفافیت در این زمینه. آقای رئیس دولت اعلام کردند که ما اینا رو در جای امنی نگه می‌داریم، نگران اینها نباشید، به معنای آقای احمدی نژاد. بعد از اون در همین دوره دولت تدبیر و امید موارد متعددی و خیلی زیاد از این قضایا دیده شده. رئیس بانک مرکزی گزارش کرده است که در 15 سال گذشته 282 میلیارد دلار ارز پاشی کردن برای کنترل قیمت ارز، یعنی دارایی و ثروت ملت رو در اختیار کسان منتخب خودش قرار دادند که بتونن قیمت ارز رو در بازار حفظ کنن. بعد آقای وزیر خارجه ظریف گفتن که 35 میلیارد دلار دادیم به دست دلالان که بتونن تحریم ها رو دور بزنن و نمیدونیم الان پولا کجاست. آقای همتی در ادامه اون بیانات سابقشون اعلام میکنن که 70 نفر از این 250 نفری که باید رقم معادل 7 میلیارد دلار به کشور برگردونن، اینا رو برنگردن. مجموعه این داستان ها از ذهن هر اقتصاددان به دوره. یعنی ما که نظام تجارت جهانی رو میشناسیم، توش کار میکنیم، چنین چیزایی در هیچ کشوری، در هیچ کشور متمدنی چنین اتفاقاتی نمیفته. به این ترتیب این به نظر من واقعا شکل یک فیلم افسانه ای است، یک فیلم سورئالیست که در اونجا اتفاقات عجیب و غریبی میفته.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد به رادیو فردا میگوید که این پدیده با توجه به فساد گسترده در ایران و ارتباط خاطیان با باندهای مختلف فساد قابل درک است.
کسانی به این اقدام دست میزنن که دارای یک روابط هستن با باندهای فساد در درون حاکمیت و مقاماتی که دارای قدرت هستن، و الا بدون این ارتباطات غیر ممکنه که بشه این کارو کرد، و اونها با این اقدامات کالا رو صادر میکنن، ارز اون رو خارج از کشور نگه می‌دارن، و این نوعی از فرار سرمایه از ایران است. کما اینکه ما فرار سرمایه در اشکال دیگرش هم در مثلا خرید خانه در سایر کشورها یا سرمایه گذاری در کشورهای همسایه ایران در انواع مختلف می‌بینیم.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته است مصوبه سران قوا حاکی از ارسال نام صادر کنندگان بدحساب به قوه قضاییه بوده. او افزوده که حتی تلاش کردیم که آنهایی که بخشی از ارز را بازگرداندند به قوه قضاییه معرفی نشوند، و تاکید کرده که خودش با رئیس قوه قضاییه صحبت کرده و گفته که بانک مرکزی علاقه‌ای به این کار ندارد، اما باید در مورد رفع تعهد ارزی اقدام می‌شود. اینکه چرا رئیس بانک مرکزی علاقه‌ای به اعلام نام صادر کنندگان خطاکار به قوه قضاییه ندارد به نوبه خود معمایی است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد:
کسانی که از این شناسنامه استفاده میکنن برای صادرات البته افرادی هستن که با سازوکار صادرات آشنایی دارن و در درون حاکمیت دارای روابط گسترده هستن و از اون جهت با جناهای مختلف حاکمیت در ارتباط هستن. بانک مرکزی دلیلی نمیبینه که ما رو معرفی کنه یا اینکه حتی اقدامی بکنه، چون عملا فایده ای هم نداره، به خاطر اینکه پولی که از ایران رفت بیرون دیگه نمیشه برش گردون و میتونه باعث مشکلاتی هم بشه برای این جناح یا اون جناح.
صادر کنندگان خاطی به یک سو، اما خاطیان اصلی، همانهایی که میلیاردها دلار سرمایه ملی را در اختیار کارتون خواب ها قرار دادن، چه کسانی هستند؟ مسئولیت با کیست؟ کدام نهاد یا مقام باید پاسخگو باشد؟ حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا:
از بیانات آقای همتی چنین برمیاد که میخواهند مسئولیت رو رو دوش وزیر صنعت معدن تجارت بگذارن، برای که میگن ایشون به ما معرفی کردن. ولی در تمامی اینها دولت یک عضو یک پارچه است و مسئولیت مشترک داره. باید تمامی درآمدها و هزینه هاش روشن باشه و به ملت گزارش بکنه، چیزی که در جمهوری اسلامی سالهاست وجود نداره. به این ترتیب این فقط اسباب تأسف به شگفتی من.
روز دوشنبه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده و گفته هر آن کس که بخواهد بخش خصوصی را از اقتصاد کشور حذف کند جفا کرده است. او ضمن اعلام حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران در این بخش گفته است که بخش خصوصی باید میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد. در ماه‌های اخیر بسیاری این پرسش را مطرح کردند که 250 صادرکننده متخلف که 7 میلیارد دلار یا نزدیک به 30 تریلیون تومان ارز دولتی را باز نگرداندند به کدام بخش تعلق دارند. احمد علوی:
فساد گسترده یکی از شرایطی است که میبایست وجود داشته باشه تا این اقدامات انجام بشه و البته در درون دیوان سالاری حکومتی که مقامات هستند و بخش خصوصی اینها دست به دست هم میدن و ادعی رو پیدا میکنن که بشه از اسمشون یا شناسنامشون استفاده کرد و کارت بازرگانی گرفت و این صادرات رو انجام داد و البته این بسیار گسترده بود، در گذشته هم البته وجود داشته.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته است شک نکنید که نظر دولت و بانک مرکزی حمایت از صادرکنندگان است و سوی دیگر افزوده که معتقد است کاهش صادرات به دلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی نبوده و بدون ارائه هر توضیحی گفته است که این موضوع پشت پرده‌هایی دارد که ما از آنها خبر داریم.
گزارشی بود از همکارم الهه روانشاد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و فرصت این رو داریم که بشنویم آخرین خبرهای دنیای ورزش رو از همکارم فریبرز غریب.
لیگ برتر فوتبال در ایران هنوز شروع نشده به تعویق افتاد، در حالی که دو روز پیش اعلام شده بود این بازی‌ها از روز شنبه 10 آبان آغاز می‌شود. سازمان لیگ فوتبال روز سه شنبه اعلام کرد به دلیل گستردگی دوباره ویروس کرونا در این کشور و دستور فدراسیون پزشکی ورزشی، مسابقات جام خلیج فارس با یک هفته تأخیر از روز 16 آبان آغاز می شود. محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی یک روز بعد از نشست مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با نمایندگان مجلس با اشاره به تغییرات بسیار زیاد مدیریتی در این دو باشگاه میگوید بی‌ثباتی میتواند عامل فساد و مشکلات باشد. در همین زمینه محسن خلیلی بازیکن و سرپرست سابق تیم پرسپولیس روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی گفته
همه مدیریت ها نگاه کوتاه مدت داشتند. اگر شما بدونید که سال آینده اینجا حضور ندارید، من محسن خلیلی به عنوان مهمان برنامه بخوام بیام اینجا، شما هر مبلغی که من بخوام شما به من میدید، مثلا اگر قرارداد بخوام با شما ببندم میگه خب حالا بعدی میاد پولشو میده، اگرم کار به شکایت بکشه یک سال دو سال طول میکشه و این شکایت به من دیگه نمیرسه.
باشگاه استقلال هم طی دو روز گذشته شاهد کشمکش مدیران این باشگاه با وینفرد شفر سرمربی سابق این تیم بر سر واریز قسط 200,000 دلاری به حساب این سرمربی بود. از مدیران آبی اصرار که این مبلغ واریز شده و از شفر هم انکار که پولی به حسابش واریز نشده. مدیران استقلال وعده داده‌اند برای باز شدن پنجره نقل و انتقالات این باشگاه به زودی طلب 600,000 دلاری سرمربی سابق آلمانی خود را پرداخت می‌کنند. محمود فکری سرمربی استقلال هم در یک گفتگوی تلویزیونی از داخلی‌ها انتقاد کرده که چوب لای چرخ این تیم می‌گذارند.
یه سری ها هستن در لباس آبی میان برای ما دایه مهربونتر از مادر میشن و میخوان تیمو به هم بریزن.
تو باشگاه هستن یعنی؟
به حال هستن بله. خود آقای مددی هم باید با اقتدار باشه، یعنی شکلی باشه که احساس بکنه آیا هست آیا نیست. خب این قشنگ نیست.
و رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران ابراز امیدواری کرده که لباس مخصوص دختران ملی پوش هر چه زودتر تایید شود تا آنان بتوانند در رقابت‌های برون مرزی شرکت کنند. زهرا اینچه درگاهی همچنین از تلاش یک ساله برای به تصویب رساندن لباس مخصوص دختران ملی پوش این رشته خبر داد که هنوز تایید نشده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. فایل صوتی این مجله هم مثل باقی برنامه‌های ما روی وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com قرار می‌گیره. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و شبی آرام و خوش براتون آرزو می‌کنم. برنامه بعدی ما مجله جامعه.
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 18 اکتبر هفته گذشته روز جهانی یائسگی بود. شاید بپرسید چرا روز جهانی یائسگی؟ برای اینکه همه ما، چه زن و چه مرد، در خیلی از جامعه ها خیلی کم درباره یائسگی می‌دانیم. چیزهایی هم که می‌دانیم اغلب مجموعه است از باورهای کلیشه‌ای. اصلاً حتی کلمه‌ای که در زبان فارسی برای پایان دوران پریود زنان به کار برده می‌شود، همراه است با برداشتی کلیشه‌ای از تجربه زنان. ریشه لغوی یائسگی از یأس می‌آید. روز جهانی یائسگی فرصت مناسبی است برای حرف زدن از همین موضوع. از رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، میپرسم چرا چنین نگاهی درباره پایان دوران پریود زنان وجود دارد؟ او از تابوی بدن زن میگوید.
وقتی از ابتدا به صحبت کردن در مورد بدن زن، یک مثلا تابو هست و کمتر به زن اجازه داده شده که راجع به بدن خودش حرف بزنه و همه چیز رو باید پنهان بکنه، مثلا دوره پریود رو پنهان بکنه. میگم الان امروزه خیلی بهتر شده، ولی کن خب هم نسلای من حداقل اینجوری بود که همه چیز رو ما باید پنهان میکردیم. دورانی که مثلا پریود هستیم، دردای مثلا قاعدگی و مسائلی که هست، اینا رو همه باید در خودمون میریختیم و نمیذاشتیم خانواده، برادرمون، پدرمون متوجه میشد. یا اسگی هم درسته، در تداوم همین هست. آموزش که داده نمیشه، خب در نتیجه طرز رفت قضاوت هست، شرم هست. پس نیاز هست که راجع به این مسائل و دورهای زندگی، که این هم یک بخش طبیعی از دوران زندگی هست، به همون راحتی که در امروز در دوران بلوغ صحبت میشه، به همون راحتی هم در دوران یائسگی و علائمش، پیامدهاش و اینکه هم مرد و هم زن هر دو، چون این دید متاسفانه وجود داره که همه فکر میکنن یائسگی فقط مال زن ها. وقتی من دختر یاد بگیرم که با بدن خودم راحت باشم، در دوران یائسگی هم اون رو به عنوان یک مرحله طبیعی از زندگی خودم میپذیرم.
محبوبه عباس‌گل‌زاده، فعال حقوق زنان، از تغییراتی میگوید که ورود به دوران یائسگی در زندگی زنان ایجاد میکند. با این حال خانم عباس‌گل‌زاده تأکید میکند که شناخت و پذیرش این تغییرات میتواند به بهبود کیفیت زندگی زنان کمک کند.
کلن همه روابط اجتماعی انسان دستخوش تغییر میشه. نحوه کار کردن آدم، نحوه رابطهش با آدم، بخصوص حوزه عاطفی. و بعضی از دوستام رو دیدم که تو دوره یائسگی مثلا عاشق شدن و نتونستن عشق خودشون رو ابراز بکنن، یا نتونستن که رابطه جنسی فعالی داشته باشن به دلیل اینکه دوره یائسگی باعث میشه که کلن واکنش جنسی کمتر بشه. همه اینا باعث شده که روی اون رابطه عاطفی تاثیر بذاره، ولی اگر که طرف مقابل متوجه باشه که این شرایط فقط یه شرایط زودگذر هست، اون موقع میتونه این مرحله تموم بشه و این مرحله معمولا کمتر از یک سال، دو سال بیشتر طول نمیکشه.
خانم مقدم همچنین تاکید میکند برخلاف باور عمومی، زنان پس از یائسگی میتوانند دوران خوشی از فعالیت جنسی را تجربه کنند.
و
برخلاف عقیده خیلی هایی که به اصطلاح فکر میکنن زنها در رابطه جنسیشون دچار مشکل میشن، تحقیقات علمی خلاف این رو نشون داده. یه مسئله دیگه در مورد رابطه جنسی اینه که اتفاقا در دوران یاسگی چون ترس از بارداری وجود نداره، زنها خیلی راحت تر این ارتباط رو برقرار میکنن. تفاوتش فقط در این هست که با متوقف شدن دوره پریود یاسگی زن به طور مشخص خودشو نشون میده، در حالی که در مورد مردا این یاسگی به تدریج اتفاق میفت. حتی مثلا ممکنه از 40 سالگی شروع بشه و به تدریج این هرچقدر که میره جلو شدیدتر میشه.
چیزی که ناهید کشاورز روانشناس هم بر آن تاکید میکند.
خیلی از زنها فکر میکنن که چون در دوران یائسگی اون مسئله که به خصوص در فرهنگ ما خیلی بهش اهمیت دادن که زن قدرت باروری داشته باشه و به محض اینکه این قدرت ازش گرفته بشه مثل اینکه خیلی دچار ضعف یا یک نقصان و کمبودی میشه. اگر که اینجوری بخوایم نگاه بکنیم، یعنی خودمون رو در واقع فقط در این بود بهش نگاه نکنیم و فکر کنیم خب یک دورانی که ما میتونستیم بچه دار بشیم پشت سر گذاشتیم و حالا برای خیلی از زنها حتی از نظر فعالیت جنسی دوره بهتری، برای که لازم نیست که نگران حاملگی یا بارداری خودشون در این دوران باشن و خیلی ها میتونن زندگی فعال جنسی در این دوره داشته باشن. بنابراین یائسگی به معنی از نظر جنسی به معنای پایان چیزی نیست. و مسئله دومی که خیلی از زنها در این دوران بچه هاشون اگر بچه فرزندی داشته باشن، این فرزندان بزرگ شدن و زمان بیشتری برای خودشون دارن، یعنی میتونن یک خلاقیت های تازه، سرگرمی های تازه برای زندگی خودشون درست بکنن.
این مشاور و روانشناس میگوید اینکه دوران یائسگی چگونه طی شود بستگی به نگاه ما به موضوع دارد.
تفاوت میکنه که ما یائسگی رو به عنوان یک دوره بیماری، یک پایان یک دوره بهش نگاه بکنیم، یا یائسگی رو به عنوان یک تغییر، یک دوران تغییر و آغاز یک دوره دیگه در زندگی خودمون بهش بپردازیم. این نوع نگاه ماست که دوران یائسگی رو خوب یا بد میکنه. اگر ما در واقع در تغییراتی که در بدنمون ایجاد میشه به عنوان زن هیچ دخل و تصرفی نمیتونیم داشته باشیم و این دوره رو نمیتونیم عقب بندازیم یا از بین ببریم، ولی با نگاه خودمون به این دوره میتونیم خیلی در اون تغییر ایجاد بکنیم و میتونیم اون رو اصلا تبدیل بکنیم به یک دوره‌ای که بسیار خلاق باشه تو زندگی ما. به یائسگی لاغر در زبان آلمانی میگن وکسلیاره، یعنی زمان دوران تغییر، و یک با این کلام در واقع یک نگاه مثبتی به این دوره یائسگی میکنن. شاید در زبانهای دیگه هم باشه، ولی به هر حال به هر تغییری از اون جایی که ما خودمون در آغازش، در شکل دادنش بسیار سهم داریم، میتونیم بگیم که این دوره دست خود ماست که چجوری میخواییم بگذرونیمش.
در بسیاری از موارد اما زنان از نگاه یا رفتار همسران خود یا اعضای خانواده خود در دوران یائسگی آزار می‌بینند. با این حال ناهید کشاورز مشاور و روانشناس می‌گوید نگاه مردان به موضوع آنقدر مهم نیست که نگاه خود زنان.
اینکه یک مرد چجوری نگاه بکنه به مسئله یائسگی زن، اول فکر میکنم که خیلی مهمه که خود زنان در جایی که هستن خیلی محکم بیستن، یعنی باور داشته باشن که چیزی از زنانگی اونها کم نشده و باور داشته باشن که ارزش‌های انسانی اونا کم نشده. اینکه مرد چجوری نگاه میکنه، فکر میکنم قبل از اینکه بخواد احساس خوبی به همسرش بده، در واقع باید احساس خوبی به خودش در نوع نگاهش به این موضوع بده، یعنی اینکه نشان بده که چقدر میتونه نگاه بازی داشته باشه، چقدر از دانش و عقلانیت در این مسئله برخورداره. موضوعی که خیلی خیلی بتونه کمک بکنه گفتگو کردن در این مورده، یعنی اینکه بتونن زن و مرد به طور باز در مورد این مسئله یائسگی با هم دیگه حرف بزنن، زن بتونه حالتهای خودش رو بگه، نیازهای خودش رو بگه و انتظارات خودش رو از همسرش در این دوره بگه و با هم بتونن این دوره رو بگذرونن، یا با هم بتونن در واقع وارد این مرحله از مرحله تازه از زندگی زن بشن و بچه ها هم در جریان قرار بگیرن که خب یک مرحله تازه از زندگی مادرشون شروع شده و این مرحله بعدها در زندگی اونها، حالا اگر دختر باشن به این فرم و اگر پسر باشن به نوع دیگری، با این موضوع روبرو خواهند شد و خوبه که یک آمادگی ذهنی در این مورد داشته باشن.
این روانشناس پیشنهاد میکند که زنان دوران یائسگی را به دوران خوش و خوبی برای خود بدل کنند.
طبعا میتونن به طور کلی خیلی دوران خوش و خوبی در این دوره داشته باشن، مثل فعالیت‌های ورزشی، یوگا یا یک همچین کارهای خیلی حتی کمک میکنه به این که اون مشکلات جسمی که به وجود میاد اون رو هم کم رنگ بکنه آدم.
منوپاز یا استگی یا پایان دوران پریود در زنان چرخی طبیعی در زندگی زنان است که معمولاً از 49 تا 52 سالگی آغاز می شود. پایان دوران پریود ورود به دوره تازه‌ای از زندگی است که در جوامع سنتی و بسته‌تر اغلب نگاه‌های قالبی و کلیشه‌ای درباره آن رایج است. روز جهانی یائسگی با هدف آگاهی بخشی درباره همین دوران در زندگی زنان و مبارزه با باورهای قالبی درباره آن به تقویم جهان اضافه شده است. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید و مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار تا هفته دیگه. مجله جامعه دیگه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda